شنوید برنامه زندگی گیومه رو.
گیومه معمولاً در کیبوردهای فارسی برای تایپ گیومه از ترکیب کلیدهای شیفت با حروف L و K استفاده می‌کنند. مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش گیومه.
فضا یک نسبتی هست بین فیلمساز و فضا از طریق
اما برای من هر تصمیمی که باورم بگیرم محترم
نمیخوام بگم از چیزی دلخورم چون اینجا جشنه
باید بشین نمیدونم من بلد نیستم من هیچ وقت چرا دلیلش چی من سیاست رو میشناسم
این جشنواره به نسبت سایر جشنواره های فیلم موسیقی و تئاتر خیلی جوانتر هست
گیومه صبحانه با هنر در گیومه
آغاز کلام و نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و اهالی هنر
از غروب خوشبختی رو تصور کن با فکرای مثبتت شاید امروز رسیدی به ایستگاه
بهترین ها برای همه شما آرزو میکنیم شمایی که شنونده برنامه گیومه هستین امیدوارم که در این روزها بیشتر مراقب سلامتی خودتون باشین و به این نکته توجه ویژه داشته باشید که رعایت شبینمای بهداشتی از جانب تک تک ما میتونه در مهار بیماری کرونا تاثیرگذار باشه و همین عوامل دست به دست هم میدن تا دوباره زندگی برگرده به روزهای قبل از کرونا و ما باز هم طعم شیرین زندگی رو مزمزه کنیم. اما امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 برابر با 29 رمضان 1442 و 12 می 2021 حالا همیشه در مجله گیومه همراه هستیم با همکارم مصطفی محمودی سلام صبحتون بخیر
به خداوند بخشنده و مهربان خانم خواجه نسیه سلام به شما سلام به تک تک شنونده های خوب گیومه امیدوارم که حالشون خوب باشه دیگه کم کم داریم میرسیم به ایام عید سعید فطر و امیدوارم که در این روزهای باقی مانده هم هموطنان عزیزمون بتونن این ایام رو هم به خوبی و خوشی سپری کنن
انشاءالله که همه از این مقطع زندگیمون هم گذر کنیم با سلامت و در کمال صحت 9:04 دقیقه است تا ساعت 10 صبح برنامه گیومه رو بر روی موج 107.5 رادیو نمایش بشنوید اولین مهمان ما بر روی خط برنامه گیومه حضور دارن آقای جواد حسینی، کارگردان مجموعه تلویزیونی عشق در روزهای کرونا. این کرونا اینقدر آقای محمودی همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داده که دیگه عنوان یک مجموعه تلویزیونی هم هست و شاید برای شنونده ها هم بسیار جذاب و جالب باشه که بدونن آقای حسینی چه هدفی داشتن از نامگذاری این مجموعه و در واقع داستان حول و حوش چه ماجرایی میچرخه و جزئیاتی از این دست که قرار هست خودشون بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای حسینی سلام، درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتم.
سلامت باشید محمود.
منم صبح بخیر میگم به آقای سید جواد حسینی، کارگردان مجموعه تلویزیونی عشق در روزهای کرونا، مجموعه‌ای که اگه اشتباه نکنم 16 قسمتی بود و از شبکه اول سیما پخش میشد و البته قسمت‌هاش هم کوتاه بود. آقای حسینی شما راجع به این در واقع سریال بیشتر برای ما بگید، ایدهش از کجا اومد، چرا به فکر ساخت همچین مجموعه افتادید؟
سلام، وقتتون بخیر باشه، خدمت آقای محمودی عزیز.
ارادتمندم.
خدمتتون عرض کنم که ما یک پروژه‌ای تولید کردیم به اسم عشق در روزهای کرونا که تبدیل شد به 20 قسمت 10 دقیقه‌ای که یک سری بازیگر میان روایت میکنن داستانهای واقعی از کرونا رو. بعد داستانها کاملا واقعیه، فقط در حد مثلا یک کوچولو واسه اینکه درام توش شکل بگیره داستانها رو بالا پایین کردیم تا یه ذره جذابیتش بیشتر بشه. یک راوی داریم که بازیگره و ما یه سری تصویر لایی یا آرشیوی هم میبینیم که مرتبط به داستان و بازسازی شده.
بله، و چرا حالا رو 16 قسمت رفتید؟ میشد با توجه به زمان کوتاه هر بخش بیشتر کنید؟ چون به نوعی حالا مواردی که در این سریال مطرح میشه عشق به زندگی، عشق به همنوع و موارد اینگونه رو مطرح میکنه، چرا رو 16 تا موندید؟
راستیتش پیش اول قرار شد ما 16 تا کار کنیم، بازخورده رو بگیریم ببینیم که چقدر بازخورده مثبته یا اصلا مردم دوست دارن یا دوست ندارن، بعد واسه ادامهش تصمیم مجدد گرفته بشه.
یعنی قرار هست که احتمالاً بخشای بعدی هم ساخته بشه با همین اسم؟
بله بله، الان در حال مذاکره با تلویزیون آقای هوشیار تهیه کننده که ببینن میتونن با سری جدیدش رو بندازن، ولی احتمالش زیاده.
در واقع محور اصلی این سریال به نمایش گذاشتن فرهنگ ایثار و گذشت شهدای مدافع سلامت و زنان و مردان ایرانی بوده دیگه، و خب تو این حوزه میتواند اتفاقات زیادی هم بیفته. خودتون چه بازخوردهایی گرفتید از مردمی که دیده بودن، اطرافیان؟
والا تقریبا هر چیزی که به من رسید از بازخوردهای مثبتی بود. یک نفر میاد به عنوان راوی قصه‌گو یه قصه‌ای رو تعریف میکنه، بعدم عمدتاً چون دست کرونا پیش میاد قصه ها عمدتاً تلخن، ولی کن مردم خیلی خوب ارتباط گرفته بودن، خیلی دوست داشتن و اینکه واسه خودم هم جذاب بود، فکر نمی‌کردم در این ابعاد دیده شه.
یه ذره البته ساعت پخشش بیشتر برای اونهایی بود که حالا در منزل هستن دیگه، حالا یه مقدار شاید پدر مادرها بزرگترها، برای ماها که شاغل هستیم خیلی سخت بود دیدنش. من حالا یه چند قسمتیش رو حالا از آرشیو نگاه میکردم. چرا رفتید اون ساعت؟ البته ساعت خوبیه ها، چون بعدش هم اخبار شبکه سراسری شروع میشد و خب اون بخش طرفدار داره. چرا معمولا این گونه سریال ها حالا تو غروب ساعت پایانی شب پخش میشه که تماشاچی بیشتری داره؟ دلیل خاصی داشت یا اینکه کنداکتور شبکه اینجوری بود؟
نه، اول که ما این کار رو تولید داشتیم میکردیم قرار بود که عید پخش بشیم.
آها.
بعد به خاطر مسائل فیلمنامه‌ای، چون متنامون یه سری ایرادا داشت، شروع کردیم به بازنویسی و دوباره نویسی و چند بار نویسی، دیگه اتوماتیک دیرتر شروع کردیم پروژه رو. بعد دیگه اون باکس رو از دست دادیم، دیگه اومدیم توی باکس ماه رمضان که ساعت 1:30 ظهر هم هست، ولی با این که ساعت خیلی مناسبی نیست تقریبا بازدیداش خوبه، حالا یا از تلویزیون یا از آرشیو بسیار بازدید داشته.
لوکیشن های این سری همش در تهران بود دیگه؟
بله بله.
خب ما... برای بخش های بعد تصمیم ندارید مثلا سری به لوکیشن های متنوع دیگه غیر از فضاهای شهری تهران و اینجور موارد بزنید؟
نکته ای که هست، ما یک بخش اعظم کارمونو که تو استودیو گرفتیم.
بله.
واسه بخش های لایی هم یه بخش اعظمیشو باز از آرشیو استفاده کردیم، یه بخشی رو توی شهر کار کردیم. حالا اون دیگه خیلی بستگی داره به داستانهای بعدی، شاید داستانهای بعدیمون یه سریش توی شهرستان اتفاق بیفته، مجبور باشیم بریم شهرستان کار کنیم.
یعنی پرداختن در واقع به اقوام مختلف با یکی از موضوعاتی که خب من فکر میکنم خیلی هم خوب بود که بهش توجه کردید، همون خدمات مؤمنانه گروه های مردمی.
بله بله.
که ما فقط واقعا هم محدود به کرونا نیست دیگه آقای حسینی، یعنی در سالهای گذشته ما داشتیم تحت عنوان دیگه این همیاری مردم رو تو مسائل مختلف، سیل بوده، زلزله بوده، نمیدونم هفته احسان نیکوکاری بوده، اینها ممکنه تو بخشای بعدی دستمایه کار قرار بگیره، یا اینکه موضوع اصلی همچنان کرونا خواهد بود و به قول معروف داستانها یا داستانک‌ها بر پایه همین موضوع میچرخن.
ما یکی از بیس‌های اصلی داستانمون کمک مؤمنان است.
بله.
یعنی همدلی که بین مردم ما هست. اصلا اسم عشق در روزهای کرونا از اینجا اومد که خب عشق یه واژه خیلی امید بخش، کرونا یک واژه خب ناامید کننده.
عشق که اصلا کلا یه گستره خیلی موارد و مفاهیم و معانی مختلفی رو میتونه در بر بگیره.
بله. بعد ما چون عشق رو گذاشته بودیم واسه کسایی که ایثار و همدلی کردن و کاراشون رو رها نکردن و تو روزهای کرونا به کارهای خودشون ادامه دادن.
بله.
بعد در اساس این حالا ممکنه ما تو قسمت‌های بعدی بیایم مثلا بخش ایثارش رو پررنگ در کنیم، حالا کرونا مثلا چیز نباشه، نقطه اصلی داستانمون نباشه.
درسته، ولی به هر حال اسم تغییر نخواهد کرد، یا با همون محوریت در واقع همین بحث کمک‌های مؤمنانه و اون موضوعیت عشق پیش خواهید رفت.
بله بله، با همین موضوعیت پیش میریم، ولی اسمم الان اگر بگم که میخواد تغییر کنه یا تغییر نکنه دروغ گفتم، چون هنوز هیچ ایده‌ای در موردش نداریم.
الان پیش تولید رو شروع کردید؟ اصلا فیلمنامه و اینا نوشته شده یا نه؟
در حال مذاکره ان همزمان با تلویزیون، به محض اینکه یه اوکی اولیه‌ای بگیرن ما شروع میکنیم.
بسیار خوب، پس مشخصه که این آمادگی رو دارید، حالا فیدبک ها رو هم گرفتید، یا حالا دقیق‌تر بگیم که خانم خواجه نصیر دعوامون نکنن، بازخوردها رو گرفتید و قرار هست که اتفاقات خوبی بیفته، ایشالله که خوب بشه و ما قسمت‌های بعدی این مجموعه از
بهتر هم ببینیم. انشالله مجموعه بسازن با عنوان پسا کرونا، یعنی حالا دیگه روزهای کرونا
عشق در دوران بعد از کرونا.
عشق در دوران پسا کرونا. بله. خیلی متشکرم آقای حسینی، موفق و عید باشید. زنده باشید، خدا نگهدارت. مجله فرهنگی هنری گیومه. از شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9 تا 10. پوشش آخرین نکات‌های خبری در حوزه فرهنگ و هنر. در رادیو نمایش با ما همراه باشید، بر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
من که سهرم خوش وقتی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطر عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
بخیر باشه، 9:18 دقیقه گیومر تقدیم شما میکنیم. آقای محمودی، هرچقدر میچرخیم باز دوباره میرسیم به یک کلمه پنج حرفی که واقعا این روزها همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داده،
همون کرونا منظورتونه. و متاسفانه اتفاقی هم که میفته اینه که خیلی ما داریم تلفات میدیم. روزهای قبل هم صحبت کردیم و این اتفاق افتاد و کنار هنرمندان و چهره‌های شاخص خب تعداد زیادی هر روز داریم هموطنانمون رو از دست میدیم. همین امروز دقایق قبل خبر اومد که یکی از کارگردانان سینما بر اثر کرونا داره فانی ودا گفتن. زندیات عبدالحسین بلنده، کارگردان سینما که در سن 65 سالگی بودن و داره فانی رو ودا گفتن. از اون بعد روز گذشته یا دو روز پیش با خبر شدیم که هنرمند پیشکسوت سینما اسدالله یکتا به خاطر حالا وخیم شدن حالشون بر اثر بیماری کرونا به بیمارستان منتقل شدن. اسدالله یکتا خب خیلی در سینما ایران زحمت کشید، نقش‌های حاشیه‌ای داشت، اما از زحمت کشان سینما بود. و دیگه دیروز هم که میدونید دیگه یکی از پیشکسوتان عرصه چهره پردازی و گیریم داره فانی رو ودا گفتن. به هر حال این اتفاق اتفاقیه که داره میفته و واقعا خود من دیگه نمیدونم چجوری بگم که باید حواسمون باشه. درگذشت استاد مسعود ولد بلگی که چهره پرداز پیشکسوت سینما هم بودن، خیلی ناراحت کننده بود و امیدواریم واقعا این روند جلوش گرفته بشه و دیگه اصلا نه تنها هنرمندان که
همه مردم، همه هموطنان،
همه همشهریامون سالم و سرحال باشن
انشالله. خب در انتهای برنامه باز هم ما توصیه میکنیم همیشه برای اینکه رعایت کنیم شیوه نمایی بهداشت، اما در فواصل برنامه هم انقدر این مسئله مهمه که باید حتما به شما توصیه کنیم و وقتی ما این خبرها رو میبینیم خیلی متاثر میشیم. انشاءالله که این کرونا رخت بربنده از کشور ما و همه کره زمین و دوباره آرامش و نشاط و شادی برگرده به مردم عزیز ایران زمین. اما ما آقای محمودی ده. در زمان پخش برنامه گیومه و اجرای برنامه گیومه خیلی وقتا با یکی از مسئولانی صحبت میکنیم که همیشه هم پذیرا هستن و همیشه وقت میذارن صحبت میکنن برای علاقه‌مندان به هنر، اهالی هنر، و دغدغه‌شون هم فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر هست. آقای قادر آشنا خیلی ناماشنا هستن برای ما، مدیر کل محتمداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد، که همیشه واقعا منصفانه باید قضاوت بکنیم، هر وقت که فرصت داشتن در گیومه حضور پیدا کردن و با ما همراه بودن. جناب آقای آشنا درود بر شما، حالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از ادب احترام را مرد شنقیبان عزیز ارزمند، خسته نباشی و خدا قوت به سرکار عالی و جناب محمودی عزیز و همه همکاران و پرتلاشون در رادیو و خصوصا حضور بخش گیومه.
سلامت باشه، ما هم به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم که در این شرایط بحرانی در واقع یک مدیریتی داریم میکنیم و وضعیت تئاتر کشور هرچند که هی تعطیل میشه بازگشایی میشه، وقتی بازگشایی میشه نمیدونیم که اجرا میرن هنرمندان نمیرن، تماشاچی میاد مخاطب، و شرایط خیلی پیچیده است. به هر صورت به شما خدا قوت میگیم و امیدواریم که در این راه موفق بشید.
بله، منم سلام میگم به آقای آشنا. اتفاقا دیروز بود یا پریروز توی برنامه گفتیم که خیلی وقت بیخبریم از آقای آشنا. آقا خوبی شما؟
ممنونم ارادت.
ما اصلا دیگه یه جوری شده به شما زنگ نزنیم باهاتون گفتگو نکنیم هفته یه بار، اصلا حال خودمون خوش نیست واقعا.
به شما سلامتی و تندرستی.
خیلی ممنون. حالا ما آقا ما زنگ نمیزنیم، شما زنگ بزنید، از این گله های اینجوری بکنیم دیگه. آقای آشنا، خیلی اتفاقات تو این دو سه هفته گذشته افتاد که حالا برگزاری نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر فجر بود، بازگشایی مجدد سالن‌های تئاتر بود با گفتگویی از جنابالی که به هر حال گفتید که اونهایی که آمادگی دارن، تمایل دارن بیان صحبت بکنن، مسائلی در موضوع حریم تئاتر شهر به وجود اومد که با ابراهیم گله‌دارزاده البته صحبت کردیم و مجسمه فرهاد قفلزن بود، نامه جمع زیادی از هنرمندان تئاتر خیابانی بود در خصوص مشکلاتی که در کانون تئاتر خیابانی در مدیریت این بخش وجود داره، و خیلی اتفاق بود دیگه. خیلی از بچه های تئاتر رو متاسفانه تو این یک هفته دو هفته گذشته از دست دادیم. به کدومش بپردازیم آقا؟
هر کدوم شما
آخر برنامه دیگه با شما صحبت کنیم آقای آشنا. آها، جشنواره تئاتر مریوان بود که عبید رستمی حکم گرفت، دیروز پیروز با عبید رستمی هم یه گپی زدیم راجع به جشنواره. خلاصه خیلی در واقع حوزه تئاتر حوزه پرخبری بود تو این دو سه هفته گذشته، که حالا خوشبختانه بعضی از اون اتفاقات اتفاقاتی بود که به سود تئاتر بود، بعضی هاش هم خب متاسفانه اتفاقات خوبی نبود. میخوان یه مقداری بریم عقبتر از نامه 280 هنرمند تئاتر خیابانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کنیم. ما با چند تن از هنرمندان در برنامه گیومه صحبت کردیم و اون عزیزان البته دیدگاه های خودشون رو گفتن، انتقادات خودشون رو مطرح کردند، و یکی از هنرمندان پیشکسوت هم البته یک نکته رو اشاره کردن، گفتن شاید بهتر اینگونه می بود که ما این نامه رو به جای اینکه برای وزیر محترم ارشاد بفرستیم، برای آقای آشنا میفرستادیم، یا اینکه به هر حال میشد درون خانواده حلش کرد که به هر حال این اتفاق نیفتاد و کشیده شد به بیرون از خانواده. شما به هر حال با توجه به شناختی که من از شما دارم، شیوه مدیریتتون مدیریتی است که با به هر حال داشته های موجود سعی میکنید کار کنید و همراه بشن، اما واقعا گویا اینطوری که معلومه انتقادات از نحوه اداره دفتر کانون تئاتر خیابانی دیگه خیلی زیاد شده. دلیلش چیست؟ آیا جلساتی داشتید؟ آسیب شناسی کردید شما؟
ببین، من واقعاً راجع به این موضوع اولین بار میخوام صحبت بکنم، حالا چون به احترام شخص جناب آقای دکتر.
محبت شماست، محبت شماست. قربون.
ببینید آقای رئیس به قول معروف کانون تئاتر خیابانی ما،
آقای خلیلیان،
آقای خلیلیان سامان، از دوران آقای شفیعیش منصوب شد، دوران شهرام کرمی در واقع حضور داشتن. منم که اومدم پایان، همیشه من وقتی میام تو تئاتر پایان دولت هست،
اصلا نمیشه دیگه جا به جا کرد.
من یه باوری دارم، اونم این است که در یک سال تا آدم بخواد دست به هر جایی بزنه، بخواد کسی رو بیاره، مگه خودش یه داوطلب باشه مثلا جای دیگری، یا نخواد کار کنه که بحث دیگری باشه، ما که نمیتونیم بزور کسی رو نگه بداریم. بنابراین از وقتی که من اومدم در تئاتر، این رو به همکاران و دوستان گفتم که من بنا دارم با همین همکارانی که اصلا با اینا کار بکنیم و کارو به جلو بریم، فرصت اینجا با جایی وجود نداره.
درسته.
و خصوصا تو ایام کرونا و گرفتاری ها و اینا وجود داشت. اما در این حال این به منظره این نیست اگر جایی کاهلی، سستی و تنبلی وجود داشت آدم اغماز بکنه، ابدا. دوستان با من جلسه ای را داشتن و دو تا نکته رو مطرح کردن. من عرض کردم خدمتشون آی مدیر، تعداد 5-6 نفر از این همکاران دوستان عزیز خیابانی بود، آی مسافر آستانه هم حضور داشتن. من عرض کردم خدمتشون از این نکاتی که شما گفتید اگر یک مورد از این نکات برای ما محرز بشه، من حتما اقدام میکنم. بعد دستگاه ها و مسئولینی که در مجموعه وزارت ارشاد مسئولیت دارن هم خواهش کردم که بدون اغماز شما بررسی بکنید، ببینید این نکات اگه صحت داره، که اصلا اغماز کردن خیانت است به عبارت بنده. و من دادم دست در واقع دوستان مسئول، کسانی که مسئولیت دارن در وزارت ارشاد، مثل سازمان، مثل بازرسی، مثل حراست و جای دیگری رو بررسی کردن. آقای محمودی، یک مورد رو در واقع ما نتونستیم ثابت بکنیم.
نه.
خب از اون طرف ما به کاردامه کاری آدم برمیگردیم، یه کلی گویی تئاتر خیابانی از بین رفته فلان شد، این برای هر موضوعی میشه صادقه. ولی مثلا ما برمیگردیم میبینیم که مثلا در بس عمل کرد و فعالیتاشون کل مجموعه، هم دبیران مجموعهشون هم بایشون همکاری کردن، هم مجموعه همکارم کارشناسی، هم کاردامه موفقی وجود داره. بنابراین بعد جدیدن نامه که فرمودی بای وزیر نوشتن، چند تا بند رو مطرح کردن. ما جلسه با نماینده بزرگواران در حضور جناب آقای دکتر حسینی معاون وزیر داشتیم.
بله.
آقای حسینی علی‌القاعده با اون نامه کار داره. وقتی نامه رو آوردن دیدیم یک مورد از این نامه کار ندارن. خب اومدن یک متنی رو دوستان نوشتن و بنده و حالا افرادی که امضا کردن به استناد اون بنده های نامه امضا کردن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 تا خواسته داریم دیگه، اینا باید رسیدگی بشه. امضا کردن. وقتی ما نشستیم پای گفته گفتن ما کار به این نامه نزدیم، ما میخوام سامان خلیلیان نباشد. آقای حسینی فهمونه که من جلسه رو برای این تشکیل دادم که 8-10 تا خواسته داشتیم یکی یکی حلش بکنیم. من تو جلسه بودم، هر سر خدمت دوستم گفتم من به هیچ موردی نرسیدم. شما گفتی منم عرضم خدمتتون. بعدش خب این که نه آقا اونم اشتباه میکنه. گفتم خب همه اشتباه میکنم، برای پس کی راست میگه؟ با بعدم تکرار کردم، گفتم این یک مورد شما گفتید، الان اون مورد ایشون شاکی شد، دادگاه هست داری بررسی میکنه، اگر بازم دستگاه در واقع دیگر دستگاه ها بین جنبنده رسیدن که شون تخلیف کرده، بعدم باش برخورد میشه.
بله.
خب ببینید مثلا درخواستی هست و یا مثلا اون جلسه اولی که من داشتم خدمت بزرگواران